علت انتخاب این غزل، حالا غیر از غزل بودنش و ارزش هنریش، این تقابلی است که اینجا بین عقل و عشق ایجاد کرده و یک دریافت غلط لااقل بعضی از ما داریم. آیا به راستی کسانی که اهل عرفان هستند ضد عقلند؟ یعنی اصلا عقل ندارن، با عقل مخالفن؟ آخه مگه میشه همچی چیزی؟ مگر چیزی جز عقلم در عالم هست؟ مسئله این است که باید حرف را فهمید که چه میگویند. بله، بیان شاعرانه همیشه همراه با مبالغه است، با درنگ بر اون مقصدی که شاعر داره، و الا هیچ کس مخالف عقل نیست. معمولا عادت کردیم و در جای خودش هم درست است که عقل جزئی را نقد میکنند، عقل کلی را نه. خیلی خوب چیزیه، عقل کلی اون بالا نشسته که ربطی به ما داره. اونی که نزد ماست جزئی است، برای اینکه ما پدیده های جزئی هستیم. پس هر اتفاقی که میفته در مورد همین عقل جزئی میفته. من یه اصطلاحی با اجازه بزرگان چند سال پیش جعل علمی کردم که اینجا تکرار میکنم و شواهدی را خدمتتون عرض میکنم تا ببینید که همین بزرگان که در جایی عقل را اینگونه به ظاهر میکوبند، اگر درست باشه به کار برده این، در جایی هم ستایش میکنن این گونه نیست. خب چرا؟ اون اصطلاح من اینه که دو تا فرهنگ را در نظر بگیرید، فرهنگ یونان و فرهنگ آریایی به طور عام و فرهنگ ایران به طور خاص. در فرهنگ یونان حرکت نهایی عقل برهانه، همون چیزی که ارسطو در منطقش میگه. یعنی بزرگترین کاری که عقل باید بیاموزد و باید انجام بدهد برهانسازیه. این نگاه بسیارم مهمه. در فرهنگ ایران و فرهنگ آریایی به طور عام بران بودند که اون که هیچ، باید برهان بیاموزد و باید کار برهانی بکنه، یه هنر دیگه هم باید داشته باشه و اون شهوده. این که غیر از آموزش و تعلم که برسد تا مرحله برهانسازی، در کنار اون باید تصفیه و تزکیه و این حرفا، اخلاق خلاصه در کار باشه تا این عقل یک هنر دیگر هم داشته باشه در کنار اون برهان استدلال و اون شهود. من اسم اون عقل را برای خودم در نوشته هام گذاشتم عقل یونانی ارسطویی، اونی که حرکت نهاییش برهان سازی است، و این یکی عقل را اسمش گذاشتم عقل ایرانی افلاطونی، برای اینکه افلاطون هم اونایی که خوانده اید دیده اید که خلاصه سرچشمه خیلی از اندیشه هاش ایران بوده. به هر حال برای اینکه بگویند اون عقل چگونه میتواند و چگونه باید کار دوم را یاد بگیره و عقل یونانی ارسطویی تبدیل بشود به عقل ایرانی افلاطونی که دو تا هنر داشته باشه، هم هنر برهان سازی و هم هنر شهود، دو جور زبون به کار بردن بر حسب مشربی که داشتن. ببینید سنایی اگر تحلیل کنید اندیشه هاش را، میان کلام و عرفان دست و پا میزنه. مشرب کلامیش مثلا نسبت به حافظ یا مولانا یا عطار، نسبت به مشرب کلامیش پایین تره. نه اینکه بلد نباشه، یعنی در دوره است که شعر به قول خودشون داره شرعی میشود و کلام که مدخل حضور عرفان در شعر هست به صورت خیلی جدی وارد شعر میشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
بخش دوم صحبت‌های دکتر داد بهرامی شنویم.
او برای این که بگوید اون عقل به تعبیر من یونانی ارسطویی باید یک کار دیگه‌ای بکنه، اینجوری حرف میزنه: عقل اگر خواهی که ناگه در عقیلت نفکند، گوش گیرش در دبیرستان الرحمن درآر. ببینید، گوشش را بگیر ببرش تو دبیرستان الرحمن. الرحمن ذکر به قول ادبا ذکر جزء و اراده کله، یعنی آموزش قرآنی بهش بده، آموزش دینی بده. وقتی که چنین کردی، اون وقت اون عقل یونانی ارسطویی استدلالگر هنر دوم را هم پیدا میکنه. این مشرب در واقع این زبان شاعری است که غلبه داره فکر کلامی بر او. حالا زبان شاعری که فکر عرفانی غلبه داره، یعنی کلام تبدیل شده به عرفان، بزرگترینش حافظه. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. خرد خام، خام و پخته اصطلاح شعریه دیگه. خام همون خردیه که فقط استدلال بلده. حالا میخوای کار دوم را یادش بدی، ببرش به میخونه تا تحول کیفی پیدا کنه، خونش به جوش بیاد. حالا مولانا رو ببینید، این همین: بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود، بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود، چون ببیند آن خطت را می شود خط خان چرا. ببینید، همون مشربیه که با حافظ اونجوری صیقل میخوره. دیدن خط و خال با تعبیر شاعران عارفانه از اون ماجرای عاشق شدن و تحول کیفی. عقل امی کدومه؟ همون عقلیه که اون یک کاره را بلده، همون کاره. و همه اینا هم همون عقل جزئی است، تا اون عقل کل که اون بالا رئیس نشسته، هر کاری میخواد بکنه از راه کنترل، از راه دور میکنه. اینی که اینجاست، این دوتا وضعیت را داره. در نتیجه وقتی که اینها صحبت از عقلی میکنن، یا حتی صحبت از عشق میکنند، از طریق مجاز دارن از همون عقل حرف میزنن، همون عقلی که اون دوتا هنر را داره. و الا مگر میشود یه آدمی دانشمند با این همه آثار عقل نداشته باشه، دیوونه باشه؟ بله، به راه عقل برفتن سعدی ها بسیار که ره به عالم دیوانگان ندانستن. این دیوانگی از صد تا خردمندی بالاتره. این دیوانگی هنریه که به دنبال اون ماجرا اتفاق افتاده. بنابراین هر جایی دیدید که این تقابل داره، عقل نقد میشه و کوبیده میشه، اون عقلیه که یه هنر داره، عقل یونانی ارسطوییه. و اونجایی که میبینید ستایش میشه و خط خوان میشه، اون عقلیه که هنر دوم را یاد گرفته و مورد توجه ایناست. البته بسیار خطرناکه، یعنی اگه من قدرت داشته باشم هرگز اینا رو به بچه‌ها یاد نمیدم، تا بزرگ بشن یادشون میدم. چون خطر اونجاست که هر کسی بگه که خب من الان بردم خرد خام را به میخونه و خونشم را به جوش آوردم. نتیجتاً آموزش این معانی واقعاً باید بعد از مرحله آموزش اون، یعنی اول باید اون عقل استدلالگر، استدلال همه این معانی را آموخت، خود اونا معتقد بودن. در روش شناسی که تمام این بزرگان دارن این توصیه شده. من گذرا اشاره میکنم به مقدمه حکمت الاشراق. جمله ها کوتاه ولی پرمعناست و یک متدولوژی سه مرحله ای از اون استخراج میشه. اول میگه کسی که اون کتابای منو نخونده از این کتاب چیزی نمیفهمه. اون کتابا چیه؟ اون کتابایی که به شیوه مشایی نوشته شده، یعنی با اون مشرب استدلالی. بعد میگه حرفایی که تو این کتاب یعنی حکمت الاشراق نوشتم هیچ شک، هیچ مشککی نمیتونه اون از من بگیره. چرا؟ برای اینکه شهود کردم و با همه وجود دریافت کردم و در نتیجه چیزی نبوده که صرفاً با استدلال برستم، البته استدلالم تاییدش میکنه. این دو مرحله دوم مرکز متد. بعد میگه برای این که بگم چه چیزهایی فهمیدم، لااقل یه بخشیش را چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش هاتف غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش. یه چیزی بگم باید پوشش منطقی بدم. ببینید حرکت اول منطقی و استدلالی است، حرکت سوم هم منطقی و استدلالی است، اون وسط حرکت شهودی است. این چیزی است که شما در ملا صدرا هم میبینید، در اونجا هم میبینید. کشفون شهودیان بحثون استدلالیان، یعنی هر دو را بر هم تطبیق میکنن و این فرهنگ ما بوده. و از قرن چهارم که ابن سینا میرود به سراغ حکمت مشرقی، زمانی است که ما داریم هویت خودمون را بازسازی میکنیم و لازمه بازسازی این هویت غیر از اون زبان ملی و تاریخ و اساطیر ملی، حکمت ملی هم هست. و از اون زمان است که به وسیله خود ابن سینا قهرمان استدلال، این حکمت شروع میشه به بازسازی. بعد در بستر فلسفه سهروردی و ملا صدرا و حاجی و تا علامه طباطبایی و در بستر شعر عارفانه هم شعرهای بزرگ. خب با این توضیح عرض میکنم که جهانبینی اشراقی، عرفانی، صوفیانه، حالا بر حسب موارد اسمهایی میشه روش گذاشت. حالا این که تصوف آیا این عرفانه نیست، این خود دوباره قصه است که حالا بحث دیگریست. چیزیست که در جهان بوده و کسی مخالفت باشه، مخالفت بله میتونه یک کسی نقد علمی بکنه، اما به واقع مخالفت به معنی این که همچی چیزی بی ربطه نمیتونه. برتراند راسل میدونید که آدمیه که مارکسیست نیست ولی ملحد به معنی واقعی کلمه است. چرا مسیحی نیستم و خدام قبول ندارم، این حرفا رو دیدیدمش. یک رساله کوچولویی داره به نام عرفان و منطق، چند تا مقاله است که آقای نجف دریابندری ترجمه کرده و اسم یکی از این مقاله ها که عرفان و منطق روش گذاشته. اونجا یه بحث، یه کسی مثل راسل بحث جالبی داره، میگه این دوتا جهانبینی، یعنی جهانبینی علمی و عقلی و جهانبینی اشراقی و عرفانی، همواره بودند. و بعد نمونه میاره و میگه متاسفانه غالبا به یک سو کشیده میشدن متفکران، یا به سوی علم علیه عرفان یا به سوی عرفان علیه علم. اما آدم‌های بزرگ تاریخ تلفیق کردن هر دو را. ببینید یعنی در واقع اون چیزی که در فرهنگ ما تأکید می‌شود که باید هر دو وجه قضیه را داشت، آدمی مثل راسل روش انگوش می‌ذاره و میگه که اونهایی که این دو را تلفیق کردن و به هر دو توجه کردن، اونها آدمای بزرگی بودند. در اون رساله هست، میتونید ببینید.
این مراسم در انجمن آثار و مفاخر ملی برگزار شد. سپاسگزاریم و بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شود به عاقبت در طلب تو حال من، هر تو به نور روی تو هر نفسی نوبت انتظار من، چرا تو به خون من رغبت اگر چنین کند هم به مراد دل رسد خاطر بدسگاه گذری یونان گری باز نگر که بگذرم فقر منو فقر منو غنای تو جور تو احتمال من وح که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من ای که شمشیر جفا بر سر ما آخده ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد ز ابروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای ما و خورشید و پری و آدمی در سر بر همه افراخته ای با همه جلوه طاووس و خرامیدن کب ای بان از که بیم تر از فاخته ای بیم مات از در این بازی بیهوده من آرام چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای
مخاطب ارجمند اینجا رادیو فرهنگ است آوای تو را به گوش جان می شنویم
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد
تماشاگه راز
با نام او و با سلام
غزل 161 از دیوان حافظ عزیز پیش روی ماست کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد یا یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد این اثر در قالب غزلی هفت بیتی سروده شده. غزل‌های هفت بیتی از آنجا که 150 تا در دیوان حافظ فهرست شده است، مقام نخست رو دارد. اجازه بدید چون وزنش خیلی حساسه، وزنش رو هم عرض کنم، چون خاص تقریبا این غزل در بحر هزج اخربه. هزج اخرب چه بود؟ اخرب یعنی مفاعیلون وقتی که به مفعولو تبدیل میشه، به همین سادگی. حال اجازه بدید به دقائق فنیش نپردازیم، زیرا جای این بحث نیست. ما اینها رو همه رو در جدولهای مختلف برای حتی کودکان دبستانی تنظیم کردیم و دوستان بسیار عزیز گرامی می توانند به کتاب بهور شعر فارسی بنده کمترین که شاید بسیار نوجوان بودم که این کتاب رو نوشتم رجوع بفرمایند و این زحافات رو تنها در هفت جدول به سادگی احاطه پیدا کنند و بیابند. در هر صورت بحر هزج اخرب چه بود؟ دوبار مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون، یعنی در آغاز بوده 4 تا مفاعیلون، حالا که به عمل خرب مفاعیلون اول شده مفعولو، مفاعیلون سوم هم شده مفعولو، مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست. و یا می خواه و گل افشان کن، نگیم گل افشان کن، می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می جویی. و یا اون غزل، این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا. و یا همین غزل، کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. خب این وزن، این ملودی، این آهنگ از آنجا که فقط 5 بار در دیوان خواجه شنیده شده، یعنی فقط 5 غزل با این بحر در دیوان خواجه وجود داره، فقط. خب حالا که 5 غزل وجود داره، مقام 12 رو یافته. در نتیجه پس از بحر رجز متوی مخبون که مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون، تا به بنفشه میبرد، میدهد نیست و الا غلطه، تا به بنفشه میبرد، این یکی از ویژگی های نسخه روانشاد شاملو در اینجاست، میبرد ضبط کرده، چون میدهد خطای مسلمه. عرض کردم اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، دیوان شاملو فقط 7 استثناء دارد که از اون 7 استثناء روانشاد شاملو میتوانست یه مقاله‌ای تهیه کند و اون 7 استثناء رو در اون مقاله بیاورد. یکیش هم این استثناست و الا بقیه ضبط ها همه قیاسی و ذوقی است. تا به بنفشه می